بریم سراغ مورد دومش آقا. پس اول شد تقویت این صفات پایه. مورد دوم گفتیم صمیمیت با والدین. یه مقدار اینو اگه میشه توضیح بدید واسه ما که منظورمون از صمیمیت با والدین چیه؟
ببینید بچه ها در حقیقت به پدر و مادرشون ذمیمه میشن. یعنی اگر من تونسته باشم یه پیوند خوبی با بچه‌ام برقرار کنم، اتفاق که میفته بچه من خود به خود رفتاری که من انجام میدهم رو تکرار میکنه و میاد تو این صحنه اینو انجام بده. اصلا این رفتار برای خودش ارزشمند میدونه، نه به خاطر اینکه اون رفتار واقعا پایه‌های شناخته داشته باشه، به اینکه این رفتار برای چی، مثلا نماز چه فلسفه پشتش هست، نه، همین که میبینه من بابام رو دوست دارم و به بابام پیوند خوردم و همین که میبینه باباش براش این رفتار ارزشمنده، این باعث میشه که اون بچه به این رفتار پیوند بخوره و این رفتار رو انجام بده و با این رفتار بتونه ارتباط بگیره. دقت کردین؟ پس این صمیمیت در حقیقت مثل اینه که گیره ای زده باشه این یه پدر با پسر یا مادر با دختر، مربی با بچه‌ها بس کرده باشه. گیره اینا هر جا این بره اونم دنبالش میاد. یه روایتی داره هست، روایت خیلی مهمه، روایت خیلی راهبردیه، از پیامبر عزیزمون صاحب این دین که ما بر اساس اون باید انشاءالله سعی کنیم هم خودمون هم بچه‌هامون دین دار کنن. توی این روایت خدا پیامبر میگن که رحم الله عبدا اعان ولده علی بره. خدا رحمت کنه پدر و مادری رو که کمک میکنن. حالا این روایت خودش یه عالم بحث داره، جلسه این لازمه تو بحث صمیمیت رو گفته گونه برای این صحبت بکنه. کمک میکنن به بچه هاشون برای چی؟ به بر برسن، همون بری که دنبالش میگشت ما اینجا هست. همون خوبیه، همون نماز خوندنه، همون زکات دادنه، همون پای دین وایستادنه، پای مشکلات وایستادنه. حالا چه شکلی؟ پیامبر چهار تا مطلب میگن، چهار تا کار مطرح میکنن. یک، بل احسان الی، این که به بچهش احسان کنه، و تألف له، با بچهش تألف پیدا کنه، و تعلیمهی، سه، تعلیمش بده، و تأدیبه. من یه مقداری توضیح بدم. احسان حالا خودش یه بحثی داره که اصلا یعنی به زیباترین حالت باش مواجه بشه تو هر کاری.
یعنی چی؟
احسان یعنی این که کار خوب میخوای در انجام بده در مواجهه با بچه، میخوای باش بشینی تعامل کنی، میخوای باش بری راه بری، میخوای بشینی باش سری سفره، یه جوری بشی، من اینطوری تعبیر میکنم که هر کی از بیرون نگاه میکنه میگه جیگرم حال اومد، این بابا بچه چقدر قشنگ با هم سر سفره نشستن، چقدر قشنگ با هم راه میرن، چقدر خوب با هم مسافرت میرن، جیگرم حال اومد،
خوبی کردم.
میشه احسان. که درباره این بحث مفصلی هست که تو بحث صمیمیت باید ما دربارش صحبت کنیم. خیلی نکته های عظیمی تو این احسان هست، اما من نمیخوام اینجا متوقف بشم چون بحثم ادامه است. و بعد دومین چیزی که پیامبر میگن تألف پیدا کنه با بچهش. تألف یعنی تألیف پیدا کردن. این نکته خیلی مهمیه. تألیف یعنی یکی شدن، یگانه شدن. من با بچه‌م یکی بشم. دیدین کتاب رو وقتی ما میگیریم، وقتی برگه ها رو هم باشن نمیگن این کتاب تألیف شده، میگن اینا برگه های
رو همه.
اما وقتی کتاب میشه، یعنی برگه ها میاد رو هم، شیرازه میخوره،
میشن یه دونه.
تصویر کنیم کتاب، ولی کتاب اینجا نداریم، این شیرازه های این کتاب. وقتی این کتاب اینطوری رو هم قرار میگیره، برگه ها میشه دیگه، اسمش برگه ها نیست، میشه چی؟ میشه کتاب. یک کتاب میشه، یه واحد میشه.
و اونی هم که این کارو کردن مؤلف میگن بهش دیگه، یعنی کسی که اومده این جداها رو به هم دیگه یکی کرده.
حالا تألیف شدنه با بچه یعنی چی؟ که تألف پیدا کنه، یعنی من و بچه‌م یکی بشیم. اصلا ما دوتا نیستیم. وقتی قطع کنین، وقتی برگه ها تألیف نشدن، از هم جداان، وقتی برگه ها توی دست اندازه میافتن چطور میشه؟ برگه ها از هم دیگه پراکنده میشن. اما اگه تألیف صورت گرفته باشه، تو دست اندازا، تو سختی ها، برگه ها از هم جدا
نمیشه.
حالا اگر نماز برای بچه‌ی مقداری هم سخته، اگه تألیف شکل گرفته باشه، اتفاق که میفته این بابا وقتی میره سمت نماز، بچه‌م میره سمت
دنبالش میاد چون یکی نماز. شده
دقت کردی؟ پس تألف یعنی اینکه یکی شدن. حالا این تعلف خیلی جا ازش کار میاد، تو تنبیه ازش کار میاد، تو تشویق ازش کار میاد، تو عوامل ازش کار میاد، توی بحث آسیب ندیدن بچه ازش کار میاد و ما داریم تو بحث تربیت عبادی اینجا تعلف رو مطرح میکنه. حالا پس پیام بر میگن تعلف پیدا کنه، میخوای بچه به بر برسه تعلف پیدا کنه، و بعد میگن تعلیمه و تعدیبه. حالا بعد برو تعلیمه در این حوزه شناختیشا و فکریشا کمک کن قوی بشه، و بعد حوزه تعدیب. تعدیب یعنی چی؟ یعنی رفتارهاش تنظیم بشه، تعدیب شه حوزه رفتارهای مطلوب. ما بحثمون تربیت عبادی سری چیه؟ سر اینه که بچه ها ادب نماز، ادب روزه، ادب حجاب، ادب دین را یاد بگیرن، رفتارهای دینی را داریم اینجا بحث میکنیم. پیامبر میگن تعدیبش هم پس بکنه، یعنی رفتارهای دینی را بهش کمک بکنه که انجام بده. ببینید ما بحثمون این نیست، یعنی نگاه اندیشمند ما که دارم میگم، من دارم بر اساس نظر اندیشمندان تربیتی مصاحبت کنم که حالا ادامه بیشتر ازشون میخونیم. ما نگاهمون این نیست که بچه را رهاش کن، اون چیز سگانه ای که ایجاد شد، بچه را رها کن یه طرف کارش نداشته باش، حالا که فلان ضعیفه، یا از اون طرف بگه اینقدر کارش داشته باش که محکم
چپونش به این رفتار.
نه این نه آن، ما یه راه سومی داریم. یعنی میگیم ما تو تعدیم میگیم نه رفتار هم مهم است، اما روش دارد این رفتاره. پس اینجا چرا؟ چون اینجا تعدیبا پیامبر گفتن، یعنی باید این نماز و ادب نماز رو کم کم بچه‌هامون یاد بگیرن، تو روایت هم هست. اما یه نکته تو این روایت هست آقای پارسا، نظر شما تو این چی نشه این روایت نکتهش چیه؟
من برام این جالب بود که ما خیلی وقتا اول کار هدفمون رو، یعنی من خیلی زیاد دیدم خانواده ها اینجوریان، اون هدف قایشون گذاشتن آقا این رفتاره، و بعدن هم دیگه همه کارا ذیل همین رفتار است. ولی این کار معصوم که صحبت میکنه یه مقدماتی رو میگه، یعنی این نیستش که بگه خب ادبو بیارید بعدم نگید چه جوری، نه میگه اول یه اتفاقایی بیفته، یه سه تا مرحله گفت، مرحله آخریش گفت حالا تعدیبه. یعنی انگار یه نسبتی داشتن اینا، حالا علما بعد اینو نظر بدن، ما خیلی با ما نیست.
دقیقاً همین شکله، تألف اومده، احسان اومده، تألفه و تعلیمه، حالا تعدیبه. خودمون تو تجربه اینو میفهمیم، توی روایت همین شکل داره بیان میکنه، تألف مقدم کرده بر تعدیب، و خب واقعا تا این تألف شکل نگیره اصلا ادب آموزی اتفاق نمیفته. من میخوام بگم بچه رفتار مطلوب اینه، چه شکلی میخوام اینو مطرح کنم؟ اون منو دوست نداره، من ارتباط نداره، بعد تألف باید باشه. ببینید یه نکته ای من اینجا عرض بکنم، بعضی وقت ها ما مشکل نداشتم و بچه‌ها را با تألف اشتباه میگیره. یعنی مثلا من بوده مثلا به مادر گفتم که مامان گفت آره بچه من اصلا حرف گوش نمیده، اصلا هیچ کاری نمیکنه. من مثلا بهش میگم آقا نماز مهمه، یا میگم مثلا لباس صدا جمع کن، اصلا توجه نمیکنه. بعد میگم که خب برین باش تألیف شین، باش برین یکی بشه. بعد میگه که یعنی چی؟ میگم که خب باش بعد دوست بشی، الفت برقرار کن. میگه نه ما با هم مشکل نداریم، ما با هم دعوا نداریم، با هم دیگه فقط گوش نمیده حرف منو، با هم دعوا نداریم.
پس تألیف شدن یه چیزه، دعوا نداشتن یه چیز دیگه.
بعد بهش گفتم که مامان اومد گفت که من با هم مشکل نداریم، گفتم اشتباه متوجه شدی حرف منو، من نگفتم با هم مشکل داریم، گفتم با هم برید تألیف بشید. تألیف شدن یعنی یکی شدن. بدونی تألیف شدن یعنی چه؟ بعد مثلا مثال برزدم، گفتم که ببخشین اگه شما یخت ناراحت باشین، یکم ناراحت باشین و بچه شما ناراحت شما رو میبینه، آیا بیتاب میشه؟ گفت نه بابا اصلا دنبال کار خودش. گفتم یعنی تألیف نیستی، تألیف یعنی که اگه من یک کوچولو ناراحت شدم بچه‌م بیتاب میشه، مامان اون ناراحتی ها طور شده، من کاری کردم، اتفاق افتاده، نه مامان به من بگو. وقتی من خوشحالم و خوشحاله، تألیف یعنی این، یعنی ما با هم یکیم، شادمون یکیه، ناراحتمون یکیه. وقت اینجاست که اگه من یه مقدار ناراحت باشم که بچه‌م چرا نمازش مثلا درست نیست، بچه‌م اصلا خودشو جمع میکنه. اما وقتی تألیفه نیست، تو هزار بارم تذکر میدی، میبینه تو اینقدر برات این مسئله مهمه، اما تألیف شدن خودش یه فرایندی داره. تو گفتگوی من میتونه باشه، تو حرف زدن من میتونه باشه. من وقتی میتونم، وقتی بچه‌م میاد تو خونه، میرم تحویلش میگیرم، میرم باش میشینم حرف میزنم، حتی از وقت میرم براش درد دل میکنم، مامان میخوام تو برات درد دل کنم، بس بچه میگه که وای چقدر من و مامانم یکیم که مامانم اسم من درد دل میکنه. دقت کردی؟ اگه معلمی تو مدرسه، ما ربی تو کانون میخواد بچه‌ها اهل نماز بشن، اول باید با بچه‌ها تألیف شده باشه. یعنی معلم‌ها که میبینن کیف کنن، بس معلم لذت ببره،
نه اینکه خودشون یه تیم باشن، تیم دانش آموزا دیان، چون مقابل این یکی شدن دوتا شدن ما دانش آموزا معلم ها.
ما یکی دو دخترمون توی مدرسه معلمی داشت، معلم فوق العاده بود، با اینکه مدرسه دولتی بود اما اون کلاس بر خودش کرده بود یه فضای تألیف. روز آخر من یادمه بچه‌ام اومد خونه که دخترم مثلا کلاس پنجم بود اون روزا، چشاش باد کرده بود پر اشک. من اصلا تعجب کردم چطور شده به کم یه اتفاق. بعد فهمیدم که امروز روز آخری مدرسه بود و معلم از بچه‌ها خداحافظی کرده.
تألیفه رو درست
انجام داد. تألیفه رو چیکار کرد؟ وقتی این معلم تو همون کلاس با اینکه نماز خونه مدرسه جا نداشت، یه حسیر مینداخت ظهر مثلا ساعت 12 و ربع، مثلا 12 و نیم زنگشون می‌خورد. گفت بچه‌ها 12 و ربع من می‌خوام نماز بخونم. اون تألیفه اونا رو آورده بود سر این حسیره. نماز می‌خوندن با معلمشون. توی اون حسیر، توی اون کلاس.
اگه این حسه و این حال نبود، ولی چه استدلالای خوب فلسفی می‌آورد، عمرن این اتفاق نمی‌افتاد.
تو بچه ها خیلی استدلال نمی فهمن، تألیف رو می فهمن، حس میکنه که این معلم هم من دوست دارم. ای معلم تو نماز دوست داری؟ من پدر مادرم رو دوست دارم. ای شما نماز دوست داری؟ پس من هم نماز رو دوست دارم. پس تألیف یعنی. حالا بریم رو این فکر کنیم، اگه دیدیم بچه هامون نماز نمی خونن،
ببینیم کجا ایراد داشته،
بریم ببینیم صفت های پایشون کجا مشکله، اونا باید درستش کنیم. که عرض کردم با یه نظام تربیتی اسلام و روش تربیتی درست میشه اونو درستش کرد. روش تربیتی درسته باید برم یاد بگیرم. اگه میبینم بچه‌م نماز نمیخونه برم در به در این بشم که روش تربیتی درست چیه. دو، میبینم بچه‌م نماز نمیخونه، بچه‌م تکالیف دینی انجام میده، برم ببینم تو تألیفه چه اتفاق باید بیفته. یعنی بچه‌م نماز نمیخونه، نیام از یه کارشناس بپرسم بخش این بچه‌م نماز نمیخونه چیکار کنم نماز بخونه، بپرسم چیکار کنم باهاش تألیف بشم که بعد بتونم به نماز دعوتش کنم، با من همراه بشه. این نکته بعدی که باید عرض میکردیم،
من یه نکته همینجا به ذهنم میرسه. ما خیلی جالبه همین ذیل همین که گفتم، ما خیلی وقتا نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، یه تیکه از دین رو میچسبیم بهش خیلی هم محکم، یه تیکه رو صرف اصلا نمیبینیمش. همون دینی که اومده گفته بر اینه، همون دینی که توش میاد معصوم میگه که آقا خدا رحمت کنه اون عبدیو که بچه‌شو به این بر برسونه، همون دینم نمیگه به هر روشی. این نیست که بگه مثلا شما باید به اون نقطه برسید بعد دیگه ماشتتو بندازید تو خاکی و مثلا سنگولاخو و اینو بری، نه میگه جاده داره. این جاده هم جالبه خود دین آدرسشو داده. ما خیلی وقتا چون یه تیکه رو چسبیدیم، یه تیکه رو ول کردیم، نمیریم تو جاده. بعدم این ماشین میره تو این سنگلاخه و خیلی وقتا نه به مقصد میرسیم نه این ماشین سالم میمونه.
من میخوام بگم شاید یکی از اشکالات از عموم جامعه باشه که نظرات اندیشمندان تربیتی ما را خیلی آشنا نیستم، یه اشکالم شاید از خود ما طلبه ها و روحانیون باشه که وقتی میریم روی منبر میبینیم و میگیم درباره این که نماز مهمه، اما بعد درباره همچین روایت هایی نمیخونه، همچین روایت هایی که چه مسیر باید تبره ها کم میخونه، اتفاق میفته. و اصلا میخوام بگم که عدم صمیمیت پدر و مادر با فرزند باید خط قرمز ما باشه. یعنی چه خط قرمز ما؟ یعنی این که من باید نگاهم باشه اگه چیزی میخواد رابطه من رو با بچه‌م خراب کنه اون چیزا خیلی دنبال نکنم. حتی ممکنه مثلا سر نماز من هی رابطه‌م داره خراب بشه، هی من دارم تذکر میدم این بچه تازه بدتر شده، بعد اصلا رو مخش رفته، بعد بابا باش مشکل داره پیدا میکنه. من میگم اگه اینجوری داره میشه این نماز را خط قرمز نذارین، خود این ارتباط را خط قرمز بذارین، اون رابطه که قطع بشه نتیجه خوبی نمیده. اینا حرفم اگه روایت پشتش نبود نمیگفتم، و روایت پشتش دارم میگم.
ما این مرور بکنیم بحثو. ما ابتدا گفتیم بعد از اینکه اون مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم سه تا راهکار وجود داره. راهکار اول گفتیم که باید حتما این صفات پایه تقویت بشه و یه مقدار ذیل اونا حرف زدیم و گفتیم مثلا ریشه اینجا و اگه این ریشه خراب بود ای بسا ما هی رفتیم چسبیدیم به اینکه این برگه رنگش اینجوریه و این میوه اینجوریه و آقا این بچه من حجابش این مدلی شد، نمازش این مدلی شد، نماز صبحش قضا شد، هی چسبیدیم به اینا غافل از این که بابا این بچه مشکلش این نمازه نیست، مشکلش یه ریشه‌ایه به نام عزت نفس، مشکلش یه مسئله‌ایه به نام اراده ورزی و قصه الهازا. مشکلات این مدلی باعث شده که این بچه من نتونه به این رفتار مطلوب برسه. ما گفتیم خب پس اول از همه باید به این بچسبیم، به این ریشه. بعد از اون راجع به صمیمیت با والدین صحبت کردیم، گفتیم آقا این صمیمیت با والدینه نقشش این مدلیه، یه جورایی ما هی خودمون وصل شدیم، اتصال پیدا کردیم به اون ارزش ها. ما برای اینکه بچه‌م وقتی ما میریم سمت اون ارزش‌ها این بچه‌م دنبالمون بیاد، لازمه که ما با این یکی شده باشیم، به تعبیر معصوم تألف پیدا کرده باشیم. این یکی شدن مقدمه و اگه این انجام نشده باشه، ما هی میریم سمت اون ارزشه، این بچه‌م به ما اتصالی نره، ما برای خودمون رفتیم اینم اینجا مونده. ولی اگه نه، ما یه اتصالی برقرار کردیم از جنس صمیمیت، این بچه اصلا خوشحالی و ناراحتیش گره خورد با مربیش، با معلمش، با پدر و مادرش. خب وقتی میبینه بابای من که اصلا همه چیمه، من اینقدر دوستش دارم، دیشب رفتیم ما هم پیتزا خوردیم، ما رفتیم مثلا با هم دیگه اینقدر گردش، من اینقدر دوست دارم عصرم قراره باش برم بیرون، حالا ظهر که شد من میبینم بابام وایستاده نماز میخونه، من مامانم که اینقدر دوستش دارم میبینم چادر سرش میکنه. وقتی این گره خوردن من با مامان بابام اتفاق افتاد و گره خوردن مامان بابام با اون ارزش‌ها رو دیدم، برای همین این صمیمیتی می‌بینیم نتیجه‌اش این میشه که اون رفتاره حاصل میشه. اگه جایش هم نیاز به اصلاح یا توجیه داره.
ممنون، خیلی عالی.
یه نکته مهمی هم اینجا میرزاده گفتن، من یه سر می‌خوام تأکید کنم روش. ما گفتیم ذیل همین روایت دوم این نتیجه رو گرفتیم که اصلا این صمیمیت اینقدر مهمه و اینقدر اثرگذاره، اگه پدر و مادری، اگه معلم و مربی دعوت به نمازش جوری شده که داره این صمیمیت رو خراب میکنه، یعنی یه جوری داریم این بچه رو میکشیم به سمت یه ارزشی که اصلا اون ارتباط خودمون داره به هم میخوره با اون بچه. اینجا دین اینجوری نیست که بگه حالا بکش به هر قیمتی، نه، اتفاقا میگه که اصل با این صمیمیت است. اگه دیدی دعوت به نمازت یه جوریه که داره صمیمیتت با بچه رو به هم میزنه، اون تألف رو داره به هم میزنه، این اشتباهه و اصلا اولویت اونجاست.
این موردی که فرمودید در حقیقت عدم صمیمیت پدر مادر با فرزند رو بزنیم خط قرمز. چرا اینا میگم؟ برای اینکه تو روایت هست از پیامبر، حالا این تیک آخری روایته، با میگه ایشون میفرمان فلیس بینه و بین ان یسیر فی حد من حدود الکفر، بین این فرزندت، هی برمیگه به فرزند ضمیر، بین این فرزندت و بین این که وارد موتن کفر بشه، وارد حدی از حدود کفر بشه، فاصله نیست، فاصله این نیست الا ان یدخل فی عقوق اوقات رحمه، الا این که لیسا و الا هم داره، الا این که این آق والدین بشه یا از رحمش ارتباطش قطع بشه. یعنی چی؟ یعنی از خانواده بریده بشه. ببین پیامبر توی این روایت دارن چی میگن؟ میگن که پدر و مادر اول قدمی که بچه‌ت وارد کفر میشه، اون موقعی نیست که نمازش پایین بالا شد، اون موقعی نیست که حجابش پایین بالا شد، اون موقعیه که بچه تو و ارتباطش با تو قطع شد. چرا؟ چون اولین جامعه مؤمنینی که بچه دیده است همین خانوادشه، همین رحمشه. حالا وقتی که رابطش با این قطع شد، یعنی اولین جامعه مؤمنی که او باش ارتباط داشت
قطع شد،
ارتباط قطع شد. و این یعنی اینکه حالا رفت بره قدم‌های بعدی رو به سمت اون جریان مقابل، جریان ضد ایمان برداره.
خب تعریفش اینه که وارد این مرزهای کفر میشه، اصلا
وارد مرزهای کفر شده،
یعنی اولین قدم اصلا همینه.
این نکته خیلی مهمه و واقعا هم اگه نگاه بکنید بچه‌هایی که میبینید خیلی با دین و مشکل پیدا کردن، یکی از مواردی که اتفاق افتاده اول از با پدر و مادرشون رابطه هاشون داری تنظیمش به هم خورده، خانواده تنظیمش به هم خورده که این اتفاق اون دار پیش اومده.
بسیار عالی. پس ما تا الان دو تا چیز گفتیم، یکی این صفتهای پایه و دوم از همه مسئله بسیار مهم به نام صمیمیت بین بچه ها با والده. بسیار عالی. یه داستانی من اینجا آوردم از آیت الله حائری شیرازی، خدا رحمتشون بکنه. من از روی داستان میخونم برای بزرگوارا، این داستان جالبه. ایشون میفرمان که رفیق اول بچه‌هاتون باشین. من متن رو میخونم. اینکه بچه برای پدرش ابهتی قائل باشد که به خاطر حرف او بیاید بنشیند هیچ فایده ای ندارد. پدر باید با بچهش رفیق بشود، با بچهش همبازی بشود، رو داشته باشد، با او حرف بزند، در دلش نگه ندارد. پدر باید رفیق اول فرزندش باشد. وای به حال پدری که رفیق دوم فرزندش است. میدانی چه کار میکند این بچه؟ هرچه از بابایش بشنود میرود با رفیق اولش مطرح میکند. اگر او تایید کرد قبول میکند، وگرنه قبول نمیکند. خیلی جالبه، میگن اگر رفیق اول شدی میاد همه چیو برای خودت میگه، اگر رفیق دوم شدی نه دیگه، تو رفیق اوله یکی از رقیبته، حرفی که تو زدی و میره با اون رفیق اوله، حالا هر کی هست، حالا سالم باشه نباشه، کدوم ور بکشتش بمانه،
مهم نیست رفیق باشی، باید رفیق یک باشی.
احسن، بسیار
میشه اون تألیفه،
تألیفه یکی شدن است. بسیار عالی. یا یه جای دیگه میفرمان میگن که شما یه میز پینگ پونگ تو خونتون داشته باشید، با خانومتان و بچه‌هایتان پینگ پونگ بازی کنید، جای زیادی هم نمیگیرد، با همین پینگ پونگ بازی کردن بچه‌ت رو تربیتش میکنی، از راه پینگ پونگ نمازخوانش کن، از راه اونس با خودت عاشق تو بشود، بگوید بابا من میخواهم همراهت بشوم، همراهت بیایم، میگویی میخواهم بروم نماز، میگوید من هم میایم. بچه اگر عاشق پدر نباشد، عاشق دین پدر،
خیلی این جمله کلیدیه، بچه که عاشق پدر نباشد عاشق دین پدر نمیشود. خیلی توصیه عجیبیه با شما رفتی به یه عالم، به آیت الله، ایشون یکی از بزرگان تربیتی ما،
امام جمعه شیراز، نماینده ولی فقیه،
چهار جلد کتاب دارم به نام راه رشد. من توصیه میکنم حتما والدین این چهار جلد کتاب رو تهیه کنن و به مرور شروع کنن خوندن. حالا ممکنه جلد اولش مقدار سخت باشه، از جلد دوم شروع کنیم خوندن. اما این کار انجام بده، این کتاب واقعا حیاتیه برای هر کسی که بچه داره، این کتاب باید یه دور خونده باشه. ببینید خیلی نکته قشنگی میگه، رفت به یه عالم، به آیت الله، به کسی که نظریه پرداز تو حوزه دین، میگه من چم نماز خوشه چیکار کنم، حالا مثلا شما منتظری حرفه مثلا میگن این روایت رو براش بخون، مثلا این هر هم شرکتی که برو پینگ پونگ بازی کن، آقا من دارم میگم میخوام بچم نماز خوشه چون که برو پینگ پونگ بازی کن، با پینگ پونگ نماز خونش کن، چرا؟ چون پینگ پونگ تو رو به اون تألیفش میکنه.
اون
من یه تجربه خودم دارم توی موضوع، یه وقتی این پسر ما کلاس پنجم یا ششم بود، من نشستم سر لپتاپم داشتم یه کار انجام دادم، یه نیم ساعت بعد از اون ظهر بچه‌م اومد، اون موقع مثلا خیلی دوست داشت با بازی کنه، با توپ، با پنالتی بزنه، با نمینا، گفت بابا میای با هم بازی کنیم؟ گفتم که نه بابا من کار دارم، شما برو بازی بکن، من کارو انجام میدم، شما برو. رفت و شروع که خودش با بازی کردن، نیم ساعت بعد از اونا گفتم پاشودم من وضو بگیرم و اینا، نماز بخونم، دم داره با خودش با توپ رو پای میزنه مثلا، بعد بهش گفتم که بابا من خوام نماز بخونم، میای نماز بخونی؟ گفت نه بابا من کار دارم، شما برو نماز بخون. دیگه هفته بعد دوباره همین اتفاق افتاد، هفته بعد من دوباره نمیدونم حالا خدا دقیقاً طراحی کرده بود، من نشستم سر لپتاپم، کار زیاد داشتم، نیم ساعت بعد از اون دوباره بعدش اومد گفت بابا میای با هم دیگه بازی کنی؟ من اومدم بگم نه بابا من کار دارم، دست به خودم گفتم بابا چرا تجربه قبل استفاده نمی‌کنی؟ یعنی یکی از مشکلات ما اینه که تو همین بحث نماز تجربه قبل استفاده نمی‌کنی. من دیدم که این شکل نتیجه نمی‌گیرم برای نماز خون کردن بچه‌م، که چرا از همون مسیر میره؟ گفتم خب بابا من که دیدم هفته پیش چه اتفاق افتاد، سر یه لحظه به خودم اومدم، یه نهیب زدم، لپتاپ بستم، گفتم که آره بابا بریم باز کنیم، پاشودیم رفتیم پنالتی زدن، نیم ساعت زدیم پنالتی ها رو، یخته شاد شدیم، یخته با نشاد شدیم، یه مقدار اون انرژی تخلیه شد. بعد از اون گفتم بابا دارن از اون میگن، من میخوام برم نه نمازم بخونم، شما میای نماز بخونیم؟ گفت بریم نماز بخونیم. واقعا تو افتاد، چرا؟ چون اون با من همراه شد، هم گام شد، خب من همینطور که به من داره بس شده داره با منم میاد دیگه، با میز پینگ پونگ نماز خوانش کن. خب فکر میکنم تا اینقدر دیگه درباره تألیف کفایت بکنه و انشالله که بتونیم روی این تألیف کار بکنیم.